بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم خداوند یاریمون کنه و این برنامه‌ای رو که شروع می‌کنیم بتونیم به پایان برسونیم و سودمند و مفید و آموزنده و روشنگر باشه. و از شما برادرها و خواهرها حاملان فکری، احساسی، عاطفی و عملی برای دعوت همه جانبه اسلام ساخته بشه و این دعوت الهی رو برسونید و نقش خلاق و مؤثری در تحقق عینی این دعوت بر عهده بگیرید. موضوع بحثی که در خدمتتون داریم مالکیت. اول فکر میکردیم کل اقتصاد در اسلام رو بگذاریم، بعد دیدیم این یه بحث خیلی گسترده است و چه بسا ما رو بکشونه به مباحثی که برای امروز ما فوریت نداره. اون چه امروز خیلی فوریت داره بحث مالکیته بحث ارزش مالکیت مالکیت خدا حدود و منشأ اون مالکیت انسان حدود و منشأ اون انواع مالکیت مالکیت فردی و انواع اون مالکیت جمعی و انواع اون آثار مالکیت حق تصرف حق واگذاری انتقال قهری بنابراین سرفصل های بحث ما این ها مالکیت منشأ مالکیت انواع مالکیت آثار مالکیت در فصل مالکیت تعریف میکنیم مالکیت رو از مال صحبت خواهد شد به مناسبت مال از ارزش صحبت خواهد شد ارزش مصرفی ارزش مبادله‌ای ارزش پولی در بحث منشأ مالکیت درباره مالکیت خدا منشأ اون و حدود اون صحبت میشه و درباره مالکیت انسان منشأ اون و حدود اون صحبت میشه. در بحث انواع مالکیت مالکیت فردی و اقسامش مالکیت جمعی و اقسامش در بحث آثار مالکیت حق تصرف و حق واگذاری و حق انتقال قهری توی این مباحثی که ما داریم دو قسمتش خیلی حساسه و بحث ما در اون دو قسمت گسترده تر خواهد بود. یکی بحث مالکیت انسان، منشأ و حدود آن، چون اصل مثلا، و بعد آثار مالکیت که حق تصرف و بهره برداری ببینیم تا کجا. این فهرستگونه ایست از بحث هایی که داریم. حالا وارد بخش اول از بحثمون میشیم، مالکیت و تعریف اون. مالکیت عبارت هست از اختصاص اجتماعی یک موضوع، تو پرانتز میذارید ملک، به یک فرد، یک گروه یا جامعه که بیانگر حق تصرف او، یعنی حقانیت بگیم بهتر از حقه، که بیانگر حقانیت تصرف او، تو پرانتز تصرف تام و همه جانبه، تصرف تام و همه جانبه یا نزدیک به اون یا تقریبا تام و همه جانبه در اون موضوع، و حقانیت جلوگیری او از دیگران نسبت به تصرف در آن است. ما توی تعریف‌های گوناگونی که از منابع داخلی و خارجی مون نسبت به مالکیت بررسی کرده ایم، با توجه به تحلیلی که خود ما درباره مالکیت داشته ایم، این تعریف رو جامع‌تر یافته ایم. خب این تعریف ببینید برای همتون روشنه یا احتیاج به توضیح داره؟ یعنی این که میگیم عینک من، این رابطه‌ای که عینک با من داره یک رابطه فیزیکیه یا یک رابطه اجتماعیه؟ وقتی میگید عینک من، وقتی میگید دست من، دست من یه رابطه فیزیکی هست. واقعا دست، این دست جزئی از این کل پیکر من، پس دست من یک رابطه فیزیکیه. اما این عینک من چی؟ این اجتماعی. ساعت من، کاغذ من، خودکار من، این یه رابطه اجتماعی. چطور بگیم اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع، و با یک واوی که شبیه عطف بیانه هر دو عبارت رو بیاریم که گویایی و ریشه‌ای هر دو باشه؟ نظر بدید بگیم اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع به یک فرد یا گروه. مالکیت در رابطه بین مالک و خود شی اعتبار میشه، نتیجش حق تصرفه. یعنی وقتی گفتید من، وقتی گفتید این، میگید این خودکار مال منه، چون اینا خیلی ساده است. شما میگید چی؟ میگید این خود، آن خودکار مال کیه؟ میگه آن خودکار مال منه. این مال منه به خود این شی گفته میشه. پس مالکیت رابطه بین مالک و خود شی که نتیجش این است که تصرف او حقانیت پیدا میکنه. و اما راجع به این که آیا این حق تصرف محدوده یا نامحدوده، این یه بحث دیگری است که توضیح خواهم داد، در ذیل این تعریف توضیح خواهم داد. خب این پس بخش اول روشن شد که بگیم اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع تو پرانتز هم می‌نویسیم اعتباری به یک فرد یا گروه یا جامعه که بیانگر حقانیت تصرف او در اون موضوع و حقانیت جلوگیری از تصرف دیگران در آن است. این عبارت روان‌تر شد، چون گاهی اوقات تصرف ناقصه. مثلا شما من خودکار مال منه، میگید بده من این امضا رو بکنم، به معنی اینکه به شما میدم یک حق تصرف جزئی پیدا میکنید، ولی این مال شما نمیشه. و معمولا وقتی میگن مال که یا کامل باشه یا تقریبا کامل، یعنی یک نوع ممنوعیت های دیگر داشته. در اسلام میگیم شما این مال شما هست ولی حق از بین بردنش رو ندارید، یعنی حق این که اینو لگد مال کنید یک دونه پرتقال را ندارید. درسته میگید این حرام بر شما هست، این خلاف حقه. یا اینکه شما یک گوسفند و یک مرغ دارید، میگیم اگر او را آزار رسوندید حرامه، یعنی مالکیت شما مجوز آزار رسوندن به او نیست. بنابراین یه مقدار محدودیت های اخلاقی، محدودیت های ناشی از اینها داریم ما. به هر حال صحیحش اینه که بگیم مالکیت بیانگر حقانیت تصرف کامله و حتی این محدودیت ها ناشی از یک سلسله عوامل بیرونی. منتها چون این بحث خیلی بحث انگیز، یعنی این مطلب خیلی بحث انگیز خواهد شد و باید دنبالش مدت ها دوید تا روشنش کرد، ما تقریبا کامل هم گذاشتیم که اشکالی پیش نیاد. اگر پیچیدگی های فلسفی پیدا نمی کرد، بنده این رو انتخاب می کردم که بیانگر حقانیت بالقوه تصرف کامل او در اون موضوع باشه. حالا اگه می بینید که در عرف شما پیچیدگی نداره، علمی ترش اینه که بنویسیم حقانیت بالقوه. اگه میبینید احتیاج به توضیح خیلی زیاد داره، ننویسیم، یا اینکه نه بنویسیم و در یه پاورقی توضیح بدیم که منظور از حقانیت بالقوه چیه. باز انتخاب کنید که از میان این چند نوع تعبیر کدامش میتونه در جو شماها مطلوب‌تر و واضح‌تر و آموزنده‌تر باشه. منظور ما از حقانیت بالقوه این است که گاهی به علت عوامل دیگر حق تصرف محدود میشه، مثل همینجا که ما گفتیم اگر یک مالک آمد پرتغالش رو لگد کرد، از نظر مالکیت بهش نمیگن چرا همچی کردی. یعنی فرض اگر یک کس آمد پرتغال خودش لگد کرد، همون کس آمد پرتغال دیگری رو لگد کرد، لگد کردن هر دو لگد کردنه، ولی در اون اول که پرتغال خود چلگت کرده میگیم یک گناه مرتکب شده و آن این است که یک کالای مصرفی رو از بین برده، تبذیر کرده، اسراف کرده، بی خودی از بین برده. در حالت دوم میگیم دو تا گناه کرده، هم یک پرتغال رو از بین برده، هم در مال دیگری تصرف غاصبانه کرده. پس ملاحظه میکنید که معلوم میشه در اون حالت اول از نظر مالکیت حق این کار رو داشت. از چه نظر حق نداره؟ از نظر کلی، یعنی میخواد مال خودش باشه میخواد مال خودش نباشه، کسی حق لگد مال کردن و نابود کردن یه دونه پرتغال رو نداره. پس این ارتباطی با جنبه مالکیت پیدا نمیکنه. این بیان واقعی مطلبه. حالا اگر با یه همچین توضیح و یک همچین مثالی مطلب کاملا روشن میشه از نظر شماها، بکنیمش که بیانگر حقانیت بالقوه تصرف کامل او در اون موضوع. شما در همه فرهنگ ها میبینید صحبت از مالکیت به میون میاد. در جامعه فئودالی، در جامعه سرمایه‌داری، در جامعه سوسیالیستی. میبینید در جامعه های مذهبی، اگر از نظر فرهنگ مذهبی بگید، ولو به این مقدار که اصلا یک کسی میگه مالکیت خوبه، یکی میگه مالکیت بده، پس معلوم میشه مالکیت یه معنی و مفهوم روشنی برای همه داره، که یک کسی میگه چیز خوبیه، یک کسی میگه چیز بدیه، یک کسی میگه مربوط به فرده، یک کسی میگه مربوط به جامعه است، یک کسی میگه ابزار تولید را نمیشه به اشخاص بدیم، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست، یک کسی میگه هست. پس مالکیت یک تعریف داره، یک تعریف عمومی داره، که یکی میگه هست، یکی میگه نیست، یکی میگه خوبه، یکی میگه بده، یکی میگه حقه، یکی میگه باطله. ببینید، سلطنت یک واژه اجتماعی است و یک تعریفی داره، یک معنی داره. اگر ما آمدیم گفتیم سلطنت معناش اینه، هرگز این نتیجه نمیده که سلطنت حقه یا باطله. ما الان داریم تعریف میکنیم مالکیت رو، که کاملا معلوم باشه بحثی که میکنیم رو مالکیت چیه. مگر اینکه بگید مالکیت یک معنی بدیهی روشنی داره که احتیاجی به تعریف پس نداره، ببینید. خب، یک تعریف دیگری رو از اینها استنباط کردم با یک توضیحی، این رو بیان میکنم. مالکیت رابطه اجتماعی و قراردادی میان یک شخص یا گروه با یک موضوع است که بیانگر حقانیت هر گونه تصرف مالک در اون موضوع و حقانیت جلوگیری او از تصرف دیگران در آن است. توضیحی به عنوان فاورقی، این حقانیت امری نسبی و در نظام‌های مختلف اجتماعی متفاوت است. به عنوان تعریف دیگه این مقدار کافیست، و اگر بخوایم خیلی تو اینجا بمونیم اون وقت بحثمون در این طبق قرار تمام نمیشه. از اینجا منتقل میشیم به تعریف مال. در اینجا دیگه تعریف رو بنویسید، برای اینکه این یک تعریف خیلی روشنی داره. مال چیزی که دارای ارزش مصرفی باشد، ارزش مصرفی مساوی با به درد خوردن، ارزش مصرفی مساوی با به درد خوردن. هر چیز یا کاری که به درد انسان بخورد، یعنی بتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از خواستها و نیازهای انسان را ارضا و تأمین کند، برای او ارزش مصرفی دارد. گندم، سیب، گوشت، شیر، پوست، پنبه، پشم، یک تکه چوب، یک شاخه گل، یک نقاشی زیبا، برای انسان ارزش مصرفی دارند. همچنین کار یک رامشگر یا آرایشگر، یک پزشک، یک معلم، یک فروشنده دورگرد، و نظائر اینها. ارزش مصرفی امری نسبی و متغیر. یک کولر در مناطق استوایی دارای ارزش مصرفی و در سرزمین های قطبی نه، یا ولی در سرزمین های قطبی نه. شرایط جغرافیایی، فرهنگی و مناسبات اجتماعی در کمیت و کیفیت، در کمیت و کیفیت ارزش مصرفی و اصل بود و نبود آن تأثیر دارد، اثر دارد. چون اصطلاح مال در اقتصاد اسلامی هست، مال و تمثیل و این حرفا، و در فرهنگ عمومی ما هم هست، لازم دیدیم که مال را هم به مناسبت ملک که اینجا تعریف میکنیم تعریف کنیم، و به این مناسبت ناچار شدیم ارزش مصرفی را تعریف کنیم. و اتفاقا بحث ارزش، یعنی اصطلاح ارزش مصرفی در بحث های تحلیلی بعدیمون سخت مورد نیازه. اینه که به هر حال به تعریف ارزش مصرفی نیاز داشتیم و تعریف کردیم. در برابر ارزش مصرفی، ارزش مبادله‌ای، ارزش پولی و اصطلاح خاص ارزش اضافی مطرحه. اینها رو ما در آینده بحث بکنیم اولاست، یعنی به موقع بهش میرسیم و یکی یکی اونها رو تعریف خواهیم کرد. من در اینجا نصوصی رو، یعنی عباراتی رو از این منابع فقهی آوردم که براتون میخونم. اولا این مسئله ارزش مصرفی تقریبا عبارت شبیه به این رو از کتاب مکاسب و متاجر شیخ انصاری براتون نقل میکنم. میگه القول فی شرایط الوزین یشترط فی کل منهما کونه متمولا لأن البیع لغة مبادرة مال بمال و قد احتر از او به هذا الشرط اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلاء محللتا في الشرط لأن الاول ليس بمال عرفا كالخنافس و الديدان و النم فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها و نفی الفائدت انها. چون از در اون خود و در وضع یک جامعه مصرفی ندارد و سودی ندارد، سودمندی مصرف، یعنی هم واژه سودمندی و هم واژه مصرف که هر دو به شکلی در اصطلاحات اقتصادی همین امروز هست، میبینید که در اینجا به کار رفته. و ثانی لیس بمال شرع. و اون آخرش میگه و ذکر او انه لیس مالا و ان کان یسق علیه الملک، با اینکه مال نیست ملک هست. بنابراین یک تحلیل اینجا، تحلیل مفصله، این تحلیل دقیق رو اینجا آوردیم، ولی گمان نمیکنم دور هم جمع شدیم برای این تحلیل ها. دور هم جمع شدیم که این مباحث اقتصادی زنده رو که در رابطه با نیازهای اجتماعیمون هست اینها رو داشته باشیم. عرض میشود که در مورد مال، این که فراوانیش کم باشه، یعنی اگر یه چیزی فراوان باشه به اون مال نگویند، یعنی فراوانی او در حدی نباشد که اختصاص به انسان پیدا کنه، این جای بحثه. چون همین هوایی که شما میگید، همین هوا رو فشرده میکنید و کپسول هوای فشرده رو میفروشید، البته به اعتبار اون اثری که فشردگیش داره رو نمیگم، به اعتبار اثری که خود هوا داره. برای اینکه وقتی شما یک کپسول هوای فشرده رو به یک غواص میدید بره زیر دریا تنفس بکنه، اونجا چی کار میکنید؟ اونجا در حقیقت همون هوا برای او ارزش داره، نه فشردگیش. چون هوای فشرده دو استفاده داره، یکی اینکه بعد بخوان از فشارش استفاده کنن، یکی اینکه از خودش استفاده کنن. من اونجایی که از خودش استفاده میکنم، یه آقای رو کنش توی جایی درش رو محکم ببندید، آروم آروم هوا تموم بشه، بگه در رو واکن، خفه شدم بگه دستون رو در واکنم. چه کار میکنی؟ میخوایی مقدار هوا وارد اتاق کنی. بنابراین نمیتونه بگیم هوا قابل ملکیت نیست، قابل مال نیست. میتونیم بگیم به این که اون چیزی که در ذهن شما بود که در حالتی که یک چیز فراوانی خیلی زیاد داره مال نمیشه. مثلا بگیم آب دریا هم همینطوره، آب رودخانه هم وقتی اونجا هستیم، رودخانه ای که هرز بره البته، بگیم مال نمیشه. اینها میتونه مورد بحث قرار بگیره، اما اجازه بدید که فعلاً از او صرف نظر کنم. خب این قسمت رو اجازه بدید راحت ازش بگذاریم. برای شروع بحث ما اگر تعریفی لازم باشه همین تعریف ها کافیه. حالا مهمتر منشأ مالکیته که بحث اساسی ما. الف، مالکیت خدا، حدود و منشأ اون. استنباط ما این است که منطق فطری این طور حکم میکنه که اگر کسی خالق چیزی باشه، هستی بخش چیزی باشه، مالک او هم هست، صاحب اختیار او هم هست. به تعبیر دیگر وقتی هر کس و هر چیز صاحب اختیار خودشه، راجع به چیز که نمیگیم اختیار، راجع به کس میگیم، وقتی هر کس صاحب اختیار خودش هست، صاحب اختیار فراورده های خودش هم هست، چون این فراورده ها در حقیقت بخشی از خود او. عینیت یافتن دیگری است از خود او. به همین دلیل مالکیت انسان بر کار او و نتیجه کارش یک امر طبیعی فطری، منطق طبیعی و فطری اینو میپذیره. و چون فراورده بودن در مورد مخلوقات خدا، حالا بر حسب ایدئولوژی کسانی که به خدا معتقدن، اونایی که معتقد نیستن بحثه، چون فراورده بودن در مورد مخلوقات خدا به معنی تمام و کامل صادقه، بنابراین خدا مالک همه جهان است و چون خالقیت او کامله، مالکیت او هم کامل و بی حد و مرز. این استنباط ما از منطق فطری، از اون چیزی که انسان به صورت بدیهی به او حکم میکنه، یعنی از بداهت و بدیهیت فکرش و ذهنش او رو میپذیره. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شی حق تصرف کامل در اون را میپذیرد. بر این اساس خدا مالک جهان شناخته میشود، زیرا او هستی بخش جهان است. این مطلبی که اینو گفتیم. به تعبیر دیگر مالکیت خدا بر سراسر عالم امری منطبق با منطق فطرت. یک آیه هم به مناسبت اینجا ذکر میکنیم. اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات و ما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. که آیه 68 از سوره یونس. لطفش به اینه که جلوتر تعبیر میکنه، میگه اوست بی نیاز مطلق، وقت به دنبالش میگه له ما في السماوات و ما في الارض. فرزند انتخاب کرده، والا باد او، پاک و والا باد او، اوست بی نیاز مطلق. هر چه چه در آسمان ها و هر چه در زمین است مال اوست، شما که بر این ادعا دلیلی ندارید، آیا نسبت به خدا مطلبی میگویید که نمیدانید؟ حدود مالکیت خدا، از آنجا که همه موجودیت اشیاء از خدا سرچشمه میگیرد، مالکیت او نسبت به همه جهان مالکیتی مطلق بی هیچ گونه حد و مرز، مالکیت او نسبت به همه جهان مالکیتی مطلق بی هیچ گونه حد و مرز. خب ما در حقیقت بحث مقدماتمون امروز اینجا تمام میشه دیگه، و بحث بعدی مالکیت انسان، منشأ و حدود آن هست که بحث اصلی ما هست.